سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
دوم برنامه این شد که اگر دوستان مایل بودن ما یه برنامه تحصیلی داشته باشیم این هفته، فکر میکنم روز جمعه خوب باشه. چی؟ میریم اونجا، حالا میگم برنامه من چیه اونجا. یه مقدار هم تحصیلیه هم علمیه، همه جوره هست دیگه. صبحونه هم ازتون میگیریم. شما نمره میخواید من صبحونه بدم؟ عجب. بله ما عجب. من شاگردم. بله آره آره کله پاچه به ما دادن. وقت شما بیاد یه صبحونه به ما میدید یا نه؟ حالا اونو همه هنگ میکنید، نگرانی صبحونه نباشید. فردا نه پس فردا جمعه انشالله توی گروه هم آقای نوذری زحمت بکشن نوروزی تذکر بدن که یادآوری دوستان باشن. تشریف میریم کوه خضر انشالله. بله بله سقوط ارتفاع میشه. هر کدوم از دوستان که بیان حتما خوشحال میشیم. اونجا هم کار داریم، یعنی فقط تفریحی نیست جنبه رفتن به کوه خضر. نه کتاب نمیخواد، هر جوری دوست داری بیاییم، هر جوری دوست داری. چی؟ اول بگیم ساعتش چند باشه. ساعت فکر کنم از اینجا ساعت
11 باشه.
11 زو نه صبح میخواییم بریم، صبح زود اول وقت میخواییم بریم. قرارم نه قرارم ساعت 2 نه
بعد نماز جمعه.
بله دیدم یه مثلا بعد از نماز صبح دیگه. بله بعد از نماز ساعت 6 فکر میکنم خوب باشه. چی؟ پایین کو. آره کنار مزار شهدا، کنار مزار شهدا. الان از اون ساعت چند دقیقا؟ تا همه جمع شن ساعت 6 خوبه. ساعت 6 اونجا باشه انشاءالله. بله طول آفتاب نمیشه تقریبا. بله صلوات دیگه این محمد کنید. سوال داشتن دوستان، پس هم آزمون فردا، پس فردا هم برنامه کو. هیچ کس هم نیاد، ما میریم دیگه. اجباری که نیست، ولی هر کی بیاد پشیمون نمیشه ان شاء الله.
این هیچ نسبتی از نسبتش تعیین نشده، یعنی یک ذره از نجاست توی یه دریایی از اینه. این مثلا برفرض که آب دریا مضاف محسوب میشد، اگه یک کافی
اختلاف داریم ولی نظر ایشون بر اساس این عبارت همینه.
با توجه به این مثلا یک کافر توی یه جای دیگه دنیا میرفت آب دریا، ما اینجا
آب دریا نه آب مضاف.
برفرض که آب دریا مضاف بود
دیگه، هیچ نسبتی نمیگن. میگن اگر هزار تا کور هم باشه، الف کور، کرور کرور کور هم باشه، اگر آب مضافه یه قطر خونم توش بیفته نجس. عدالت میخوای یعنی چی عدالت؟
آخه یه ذره مستحرک میشه.
خب حالا میگم، من نمیگم همه اینو گفتن، این اجماعیه، ولی قول مشهور اینه، قول مخالف هم داره. اتفاقا توی حاشیه زبده هم نگاه کنید، نظر شما رو داره حاشیه زبده، ولی خیلی نظر قبول نداره. شما حاشیه زبده هم همینجا نگاه کنید، بله، یه وکانه به مقدار از کردن او عذیت که آبار نه و انهو ینجس و ولو کانه نجس به مقدار رأس عبرتن و فیه اشکال میکنه. عدم و سرایه عرفن که مثلی یه عرفن سرایت نمی کنه، خصوصا اذا کانه فیه کسرتون مفرطه، به ویژه اگر خیلی زیاد باشه عرفن. ولی این ایشون الان داره فقط ادعا میکنه، هیچ دلیلی الان تو این حرف وجود نظر.
من همیشه به
عرف احترام
نگاه
عرف احترام گذاشته دیگه. عرف دلیل نیست اینطور که عرف ما اگه بخوایم عرف اینطوری عرف برای تشخیص موضوع باشه رو چشم ما، عرف برای کارهای خودش باشه، آره، لغت شناسی باشه، آره، کارهایی که ربط بهش داره. اما حکم شرعی وقتی میخوایم صادر کنیم که عرف چیکار است، ایشون میگه آقا آر مضافه، آر مضاف هم حکم شرعاً روایت داریم اینه. حالا شما کم و زیادش میخواید بکنید اطلاق روایت، ما اگه هیچ روایتی پیدا نکنید شما چجوری میخواید بگید؟ ما سمعاً وطن شما انشالله یه دلیل گیر بیار، ما تو چشممون میذاریم، ما حرفی نداریم که. خب توی جلسه قبل عبارت یه تیکه موند درباره سعر بود، عرض کردیم که اینجا وقت شدین
کجا بازه
نه خواسته خواسته هم خواسته
استاد
چی بود؟
استاد جدید من شده چیه؟ هر
نجسی بخور با آب قدیم نه؟ چی؟ هر نجسی بخور با آب قدیم نه؟ چرا بخور با آب قدیم نه؟ بله، می‌فرمان که اینجا وسط آب مضاف ما بودیم، تو وسط آب مضاف سعر چه جایگاهی داره؟ خب اینجا یه دفعه رفتیم تو سعر، چرا سوق رو مطرح کرد؟ چی؟ نه بس آب مضاف بود. الان ما تو مسئله اول داشتیم تعریف آب مضاف، آب قلیل نه، آب مضاف. چی؟ خب میگه آب قلیلیه که این اتفاق براش میفته، چه ربطی به آب مضاف داره وسط کار؟ خیلی همین اعتراض رو دارن، تو حواشی نگاه کنید میگن خیلی جایگاه خاصی نداره، ولی من احساسم اینه که به سور، به منزله خود سور، خود سور بعضا گفته میشه منظورشون آب دهان حیوانه، آب دهان. خب اگه این آب دهان بگیریم، خود آب دهان حیوانه آب مضافه، خود آب دهان یعنی که انه این آب دهانی که الان هست، شاید مثلا بخوام یه توجیه یه جوری بچسبونیمش، شاید یه بابی شده این آب دهان مضاف بوده خودش، منباب این که اون هم خود آب دهان. ما سور میگیم حواستون باشه آب دهان نیست، بدن حیوان اصطلاح فقهیه، با اصطلاح لغویش هم نباید حتی اشتباه بگیریم، به عبارتی دیگه نیم خورده یا اون چیزی که حالا چه دهان چه جسم حیوان از نظر فقهی تعریفش کردیم دیگه، گفتیم اون آب قلیلیه که با شرح و جسم و حیوان همه چی دیگه جسم حیوان بهش بخوره.
آب قلیلی نیست که حیوان بهش بخوره، آب قلیلی مثلا ترشوهات خودش.
من گفتم دیگه بخوان، شاید این مد نظرش بوده، از اونجا یه دفعه ذهنش رفته تو اینجا، ولی موضوع ما آب دهان حیوان نیست، موضع ما اینه که بدن حیوان یا هر قسمت از بدنش مباشرت کنه با یه آب قلیلی. این آب قلیلی حکمش چیه؟ گفتیم یه حکم کلی داره. حکم کلیش چیه؟ حکم کلیش همین بود که
تابع
حیوانه، اگر حیوانه
نجس بود
عین نجاست بود نجس میشه، پاک بود پاکه، اگر گوشش مکروه بود مکروه، اما اگر حرام بود دیگه حرام نیست، فقط این یه دونه داره. چهار تا چیز شد. پس حواستون باشه، اگر نجس بود نجس میشه، اگر پاک بود پاکه، حرام گوش بود ببخشید مکروه گوش بود، گوشتش مکروه بود، آبش مکروه میشه، یعنی استعمالش مکروه میشه تو هر چیزی، کلن استعمال و به کارگیری این آب، توی وضو، تو خوردن، توی رفع نجاسه یا هر کاری دیگه، استعمال این آب مکروه میشه. و اگر حرام گوش بود، حرام گوش نه عین نجاست نیست، این دو تا رو کسی اشتباه نگیره. اگر حرام گوش بود بازم حرام نمیشه استعمالش، چی میشه بازم؟
مکروه
میشه. این خود میشه. یه نکته دیگه هم تو عبارت رو نگاه کنید، حالا عبارت رو بخونم من، مون یه تیکه از عبارت. خب اصل عبارت رو نگاه کنید، و یک ره و سعرو گفت تا بود للحیوان لگی با شرهو، و یک ره سعرو نکو که انه داره یه استثناء میکنه، حواستون باشه، میگه تابعه سعر، تابعه چیه؟ سعر تابعه چیه؟ حیوانی که مباشرت میکنه، اما یه استثناء داره، اگر نجس باشه نجس، پاک باشه پاک، مکروه باشه مکروه، اگه حرام گوش باشه مجلول. لذا میگه که اما سعر جلال که علا قولم خودش به اصطلاح اشکال داره، و آکل جیف مع الخلو و حائض متهمه، اینا همه حرام گوشتن، اینا همه چی هن؟ حرام گوشتن. اینا میگه سعرشون چیه؟ اینا مکروه، مکروه دارن. میگه اینایی که استثناء پس کرد، میگه تبعیت، اما اگه حرام گوش بود دیگه از اینو نیورده تو عبارت، متاسفانه خیلی اینجا بد عمل شده، داره میگه تبعیت، اما این تبعیته تو حرام گوشتی دیگه تبعیت نیست دیگه، لذا چند مورد به عنوان استثناء میاره که بگه آقا اینایی که حرام گوشتن دیگه حرام نمیشه استعمالش، بلکه چی میشه؟ مکروه میشه. بعد دو مورد دیگه از مکروهات میاره، این دو تا دیگه برای چی میاره؟ خب تبعیته که استثناء دیگه نداشت، اگر مکروه بود گوشتش استعمالش هم مکروه بود. تو عبارت دوتا آورده، سعر و بغل حمار، این دوتا چی هم؟ اثر و ببخشید الاغ، اثر و الاغ مکروه گوشتشون خوردنش، استعمالش هم مکروه. خب این تو خود اون قاعده تبعیت هست، نیاز نبود جداگانه بیان بشه، چرا دوباره این دوتا رو جداگانه بیان کرد؟ توجیه میکنه شارع، میگه این دوتا رو به دلیل تأکید روایی که وجود داره این دوتا رو دوباره جدای از قانون تبعیت آورده، نیازی نبود، چون قانون تبعیت رو گفت تمام شد دیگه، قانون تبعیت گفت اگه مکروه بود مکروهه، این دوتا رو دیگه لازم نبود از بین این دوتا رو گفته بقیه رو چرا نگفته؟ لزومی نداره این دو تا رو بگه. چرا این دو تا رو گفته؟ ایشون میگه به خاطر تاکید تو روایت روی این دو تا شده. خواسته یه نگاه روایی داشته باشه دیگه.
تو تفسیرانی اینجوری میشه که مثلا این خورده از لحاظ خورده رو گوش حرام کلارش اینجوری حکم داده. از لحاظ برخورد با بدنشون اونه که پاک هم پاک نمیدونه نگاه نداره. از لحاظ تفسیرانی خوردن گوشتش
اونا که حرامه، حکم وضعی حکم تکلیفیه دیگه، از نظر حکم وضعی تبعیت داره، از نظر حکم تکلیفی چی؟ یعنی به اصطلاح حرمت و عدم حرمت، گفت مگه حرام بود مشروعه؟ احکام خمسه دیگه، حکم تکلیفی چیه؟ احکام خمسه بکنم چی هستن؟ مکروه، مستحب، واجب، حرام و مباح، این پنج احکام تو اینا هم تبعیت هست. تو احکام وضعی که نجاست و پاکی باشه تبعیت هست، مشکلی ما نداریم. تو احکام تکلیفی چی؟ تو احکام نه، توی کراهتش تبعیته، اما توی بسه چی؟ حرمتش دیگه تبعیت نیست. اگه حرام گوشت اومد از سعر حرام گوشت شد، بدن یه حرام گوشتی اومد استثناء پیدا کرد به به اصطلاح چیزی، اون میشه مکروه. البته این در مورد انسان هم تازه
نیست،
چون در مورد اون باز استحباب حتی داره.
نداره شهیده
رو شده اصلا
حرام گوش نبود،
مثل
چند تا موردون که مکروه هم بگید دارن
نه حرام گوش دارن، میگه اینا
نه یه تعداد مثال بکنم نداره، نام بردونه که مکروه سورش بود، یعنی مثلا شیروپلنگ نیسته مکروه نیست سورش، حرام گوش هم ولی سورش رو مکروه نیست.
خب قاعده داره دیگه، گفته تا من لیل حیوان لذی باشره، و بعدش هم گفته چی؟
طهارت نجاستش
تابه. خب همین. نه خب شاره داره توضیح میده دیگه. حالا من دارم عبارت شاره رو میگم. شما میخواید نظر شاره هم عوض کنید؟
نه.
خب شاره گفته طهارت نجاست کراهت هم آورده دیگه. ما خیلی سخت نگیریم. مطلب مشخصه دیگه. پس عبارت این شد، عبارت خود شهید اول، آکل جیف معل خلو و حائضی که متهمه، گفتیم حائضی که بی‌مبالاته، بعدش هم تصری دادن، گفتن مصنف تو کتاب بیانش گفته کل متهم بها، ملحق کرده مصنف در بیان کل متهم بها رو، و هو حسن، این کار حسنیه به دلیل اینکه اومده تنقیح منات کرده، یعنی به عبارتی منصوص العله گرفته روایات این بابو، گفته آقا نص داریم به دلیل اتهام یه چیز داریم، میگیم به اصطلاح تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. اگر شما این تو ادبیات بهتون یاد دادن دیگه، اگر معلق کنی یه حکمی رو به یه وصفی، این اشاره به علیت داره، البته این به معنای مفهوم داشتن نیست، اما به هر حال یقین کرده این شخص که علت حکم اون حائض بودن نیست، یقین کرده که علت حکم اون متهم بودنشه، بی‌مبالات بودنشه. تو روایت هم اتهام نداریم، واژه اتهام هم تو روایت نیست، این واژه اتهام هم واژه خود نویسنده، فقط
تو
حدث متهم باشه، نه تو نجاست و طهارت دیگه،
فقط توی طهارتی که ناشی از حدث باشه راستش، چون داره حائض رو
میگه، نه دیگه داره تعمیم میده دیگه، میگه کل داره تعمیم،
کسایی که کلا
بی مبالاتن، یعنی نجاست را نجاست طهارت رو
میکنه،
نه تو بحث به عدم تنزه عن نجاست، عدم تنجس عن نجاست، بحث نجاسته، بحث حدث نیست. و سعر البغل و الهمار و هما داخلان تی طبعیت الحیوان، میگه این دوتا داخل در طبعیت الحیوان، یعنی تو هم قاعده کلیه داخل هستن، لازم نبود این دوتا رو بگن، قبلی ها رو گفت خب داخل نبودن، اگه داخل نبودن باید میگفت، گفت درسته، اونجا اعتراضی نداره شاره، درسته؟ قبلی ها حرامگوش بودن، قاعده تبعیت شاملشون نمیشد، بیان کرد، اشکالی هم نداره، شارع هم هیچ اعتراض نکرد که چرا اون دوتا رو گفتی، بله؟ اما این دوتا رو اعتراض میکنه، یعنی اعتراض میکنه توجیه میکنه، نه اعتراض میکنه، میگه که به همه داخلانه فی طبیعت انسان، پس چرا گفتشون؟ اینه داخل تو هم قاعده تبعیت هم نزومی نداشت این دوتا رو اسم ببره، قبلی ها داخل تو قاعده تبعیت نبودن، حواستون باشه تو عبارت نیست این چیزها، قبلی ها داخل قانون تبعیت نبودن، اووردشون خب مشکلی نیست، اما این دوتا که داخل قانون تبعیت بودن اینا رو دیگه چرا بیان کرد؟ میگه که و همه داخلانه فی تبعیت ایلیل حیوان فل کراهیه و این نما، جواب اشکال مقدره، چرا اووردشون و این نما خسته هما لتأکد کراهیت فیهما، اینا رو اختصاصا ذکر کرده به دلیل تأکید در روایات به اصطلاع کراهت در این دوتا، و سعر الفعره و الحیه و کل ما لا یوکل و لحمه و الا الهره، و همچنین باز مکروه سعر موش مار، و دیگه قاعده اینجا قاعده کلی شو میده، اینجا قاعده کلی در رابطه با حرام موش داره میده، میگه سعر هر چیزی که مالا یا کلو لحمه حرام گوشته، هر چیزی که حرام گوشته سعرش چیه؟ پس قاعده کلی در باب حرام گوشته این شد، هر چیزی که حرام گوشته استثناء اون قاعده تبعیته، حله؟ گفتیم آقا اگر پاک بود پاک، نجس بود نجسه، مکروه الگوش بود خوردنش مکروه بود مکروه، اما این تا اینجا قانون تبعیت، اگر حرام گوش بود حرام نیست استعمالش، مکروه باز استعمالش، اینجا میگه و کل ما لا یؤکل لحم الا الهره، اینجا هم یه استثناء داره، گربه اینطوری نیست، گربه اشکال نداره، به عبارت داره استثناء میکنه، میگه توی گربه کراهت نداره، و ولد زنا، بعد از زنا هم قبل بلوغش، بعد از زنا قبل از بلوغش، یعنی هنوز تکلیفش مشخص نیست که این چی به چیه، بالاخره این مسلمونه یا به عبارت مسلمون نیست، از این جهت این بله مکروهه، او بعد او ما اظهار للاسلام، یا بعدش در صورتی که اظهار اسلام میکنه، اگه اظهار اسلام نکنه چیه؟ کافر میشه، او که اون نجس میشه دیگه، کافر میشه نجس میشه،
این بچه کفر نجس نیست،
بچه کفار قبل از بلوغ یه مکروه دیگه،
نه بچه کفار
نه ولد زنا رو داریم، کفار نه ولد زنا دیگه، اون که ملحق میشه به همون کفار، تا قبل از بلوغش ملحق به کفار، اگر پدر مادرش هر دو کافر باشن. نه بلد زنا رو داریم. پس بنابراین غلط از نظر میراثداری. بنابراین چون پس یعنی همون بنابراین یه قاعده کلی داریم و یه استثناء داشتیم که ذیلش اومد فراموش نشه. مطلب بعدی
دلیلشون برای انتقال حکم کراهت گوشت به کراهت
چیه؟
شاید
خاطر
به این خاطر مثلا
همش روایته. توی اینجا همش روایته. همه این موارد روایی. دیگه ما چون وقت نداریم من خیلی چیز ندیدم اینجا، کشمکشی ندیدم روایتشو بگم. این
کراهت
چیو؟
ولد زنا پاکی
زن
به
بروبش
به بعدش چون
اون اظهار نکرده. شاید بنابر پاکیشه. نکن چون ولد زنا اختلافه. که آقا پاک این قبل از بلوغ یا نجسه. اگر کسی قائل شد که ولد زنا قبل از بلوغ نجسه، دیگه از بحث ما خارج میشه. ایشون که میگه خوردن سعر ولد زنا قبل از بلوغ مکروهه، قاعدتا قائل به چیه؟ عدم نجاستشه. میگه ولد زنا مثل کافر نیست، نجس نیست. اگر قائل بشه به نجاستش، کما اینکه بعضیا قائل هستن، دیگه باید بگه چی؟ مثل نجس نمیشه. نجس باشه نجس میشه دیگه. ما اینو قبلا خوندیم، میره تو قاعده تبعیت. میره تو قاعده تبعیت اگر نجس بدونیمش. ایشون نجس ند، همین عبارتو میگن توضیح بده یعنی چی. توضیحش همین که خدمتتون عرض کردم، مبنای این که گفته ولد زنا قبل از بلوغ مکروهه، سهرش مکروهه، یعنی استفاده از سهرش مکروهه، همینه که نجس نیست، پاکه، مکروه میشه. اما اگر بعد از بلوغ ایمان هم نیاورده، بعد از بلوغش هم هست، بله؟ این نجس میشه. مسلمان داره میگه دیگه اعتراف کنه به اسلام دیگه. بله همین دیگه، اظهار اسلام کنه. اظهار اسلام یعنی شهادت این دیگه.
قبلش پاک بوده، بعدش هم
باید
پاک باشه.
گفتیم دیگه
اسلام
اظهار کنه،
این طرف اسلام هم داره
اظهار
نمی کنه، این
درست میشه؟ نه، اظهار یعنی بدون مسلمون شده دیگه. مسلمونه، یعنی تکلیفش مشخص نیست. قبل از بلوغ تکلیفش مشخص نیست. اصلا میگم بعضی میگم نجسه دیگه.
نه اینکه پاک گرفته،
خب پاکم گرفته گفته مکروه دیگه. پاکم گرفته گفته مکروه، یعنی بعد از اسلام باید اظهار اسلام کنه. بعد از بلوغ فرق داره با شما، یعنی عدد زنا با آدم معمولی فرق داره دیگه. اگر بالغ نیست که راحت داره. بعضی گفتن مثلا مثل کافر، اگر هم بالغ شد مثل شما نیست. بابا من دیگه بچه مسلمان ملحق شد به من دیگه، یه نباید اظهار اسلام کنه. نه دیگه استثناء کردی. گربه گفت الا الهر، اشکال نداره، کراهت نداره، کراهت نداره، کراهت نداره. مطلب بعدی در بحثتر با اوله بالوئه، ببخشید یعنی بالوئه. خود بالوئه چیه؟ بالوئه یه گوداریه. ما بحث به اصطلاح نزعبه رو نخوندیم. بالوئه یه گوداریه. وقتی میخوان یه چاهی نجس شد و بنابراین قول که نزعبه واجبه و باید برای پاک شدن این چاه آب از چاه بکشیم، میان یه چاه دیگه میکنن، یه گوداری میکنن به عبارت دیگه. این آب چاه رو که میکشن میریزن داخل اون گودال. مصنف کتاب شما بالوئه رو همینطور تعریف میکنیم، یه چایی که آب نزع بئر رو توش میکشن. ولی شاید این یکی از موارد استفادهش بوده. ما تو استعمال عرفون یه فاضلاب، هر آب آلوده‌ای، هر آبی دیگه، حتی آبای کثیف هم توش میریزیم، ما همون تعبیر فاضلاب رو استفاده میکنیم. این تعریف بالوئه. حکم بالوئه چیه؟ یه حکمی داره که این موضوع رو برای ما گفتن. حکمش چیه؟ حکمش اینه که مستحبه بین بالوئه و چاه یه نقدر فاصله باشه. چقدر فاصله باشه؟ پنج یا هفت ضرب. پنج ضرب یعنی چقدر؟ اندازه دو بجل زرعه. اندازه پنج تو بعضی از روایات داریم؟ نه جمعش نکنید. پنج یا پنج یا هفت ده وجب وجب بله فکر کردم میگید ده زر. پنج یا ده زر فاصله باشه بین چاه و باروئه. چی؟ لغویشه دیگه. معنی لغویشه، معنی لغویش فقط این استعمال رو نداره. ما هم توی اینجور مواقع باید به عرف لغت مراجعه کنیم دیگه. رضا توی لغت هم مراجعه کنید میبینید نمیگن فقط آبی که برای نزع بر استفاده میشه، برای احمد نزع بر و آبای آلوده که توی یه جایی نیست. چی؟
کنی
اسم دیگه هم داره شبیه همین اسمه. اسم دیگه هم داره به آب به فاضلا. اسم دیگه هم اصلاح یه جلد من میکشم که یه مقدار درک این بحث که فاصله هست که تو بعضی از مواقع میگه پنج تا مستحب هم هست، یه حکم مستحب یه داره میگه، میگه تو بعضی از مواقع پنج تا، تو بعضی از مواقع هفت تا. تو روایت داریم اگر کوه باشه، یعنی زمینی که سخته، یا نه یه جایی زمینی که سست و نرمه، با همینجا حکمشون متفاوت باشه. اگر زمین سخت باشه، این زمین ها اینجا می نمیشن. زمین چیه؟ سختیه، مثل کوه، سنگیه، یا زمین سستیه یا نرمه. اینو درباره عمقشون یه چاه داریم یه بالوئه داریم. کدوم پایین تر قرار گرفته؟ ته چاه یا ته بالوئه پایین تر قرار گرفته؟ گاهی موقعات به اصطلاح بالوئه عمیق‌تره، گاهی موقعات چاه عمیق‌تره. گاهی موقعات مساوی در عمق هستند، یعنی تساوی دارن، عمقشون یکیه. چند مورد پیشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. شیش حالت به درست میام مزدرشون کنیم. یعنی یه موقع عمیق به اصطلاح زمینه سخته، چاه عمیق‌تره، زمینه سخته، بالوه عمیق‌تره، زمینه سخته، تساوی در عمق دارن. یه موقع زمینه سسته، چاه عمیق‌تره، بالوه عمیق‌تره، یا تساوی در به اصطلاح عمق دارن. اینجا که یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. ایشون میگه اگر زمین سخت باشه، اگر زمین چی باشه؟ یعنی مورد یک، دو و سه. زمین سخت باشه، حالا چه میخواد؟ چاه عمیق‌تر باشه، بالوئه عمیق‌تر باشه، یا مساوی در عمق باشه؟ یا نه زمین سست باشه، بله، و مورد پنجم بالوئه عمیق‌تر باشه و پنج. تو این موارد پنج ذراعه مستحب، پنج ذراع باشه. یعنی کم تر باشه اشکال داره؟ نه نجس نمیشه، با کم تر بودنش فاصلش نجس نمیشه. اما موردی که زمین سسته و چاه عمیق‌تره، یعنی یا مساوی در عمق هستن، یعنی مورد چهار و شیش، هفت ذراع مستحب. کم در از باشه اشکال داره؟ نه نجس میشه چاه؟ نه، مگه اینکه یقین به اتصال داشته باشیم، یقین داشته باشیم. این صراحت کرده اون که به این سادگی یقین حاصل نمیشه. اگر کسی یقین کرد آره، ولی استصحاب میکنیم. اگر شک کردیم که آقا رسیده بهش یا نه، استصحاب میکنیم. عدم اتصال رو یا استصحاب بکنیم پاکی آب رو، قبلا آب پاک بود الان شک میکنیم نجس شده به وسیله بالوئه یا نجس نشده، استصحاب میکنیم چیو؟ نشده. استصحاب پاکی میتونیم بکنیم، استصحاب عدم اتصال هم میتونیم بکنیم. نزع بئر، اونایی که قائل هستن که نزع بئر بکنیم آبو یه جایی میریزن دیگه، کجا اشکال نداره بریزم، نه نیاز نیست، ولی معمولا یه جایی هم میکندن که دفت بشه ببندنش دیگه. حالا اگر اونطوری بود که آفتاب مثلا یه جور دیگه جایی ریختنش که اشکالی نداره، ولی معمولا این کار نمیکردن یه فاصله نزدیکی، چون وقت بعد هم میکرد مثلا جاهای دیگه یا اطراف اون شاه رو نجس میکرده، آلودگی ایجاد میکرده، همون کنار شاه چون میخواستن زیاد فاصله دوری نرن بغلش یه چاله میکردن همونجور میرختن و دفت میکردن تمام میشد، یعنی میبندن روشو میبندن. شیرابه فاضلابی منظورتونه؟ اون هم شامل همین بالوئه میشه دیگه. ما چی کارش کنیم؟ ما که الان میذاریم دم در میبرن. بالوئه به اون گوداله میگم. قبلا دیده بودی؟ شما سنتون نمیرسه. قبلا چاه فاضلاب داشت خونه ها، به همون میگفتن بالوئه. قبلا چاه آب هم داشت، چاه آب تو حیات خونه داشتن، چاه فاضلاب هم داشتن، جفتشو داشتن. هران خونه های قدیمی رو نگاه کنید جفتشو داره. بین اینا معمولا یه فاصله این داشتن، بین اینا معمولا بین دوتا گوداری که بالوئه بود با اون چاه آبی یه فاصله میذاشتن. مثلا ابتدای خونه چاه فاضلاب رو میکندن که برای انتقال، چون برش هم انتقال میدادن اینا رو. همین الان هم خیلی خونه ها همین کار میکنن که فاضلابشون پر میشه، نمیدونم حالا جدیدن سیستم فاضلابی ما داره تغییر میکنه، ولی بله فاضلاب شهری داره میشه، ولی فاضلاب قبلی اینطوری بود دیگه، ماشین میاد تخلیه میکرد، تخلیه چه الان این هنوز هم تطبیقاتش هست دیگه، اون کار تقریبا همین تخلیه هست برای اون چاه. من عرض کردم این بالوئه که میگیم فقط برای نزد بئر نیست و قبلا هم بوده دیگه. عبارت رو نگاه کنید، یستحب و تباعد و بین البئر و البالوئه، مستحب به فاصله باشه بین بئر و بالوئه، الک یرما فیه ماء النعس. تعریف بالوئه چیه؟ بالوئه اون گوداریه که یرما ریخته میشه داخل اون گودال، ماء النعس چیزیه که داخلش ماء النعس، بئر آبی که چاه نجس میشه آبو برمیارن. گفتیم این تعریف رو میکنه، اما ایشون تعریف اخص کرده. بله بالوئه اهم از اینه. به خمس ازرو این فل ارض سلبه، چقدر فاصله باشه؟ 5 ذر در زمینی که سفته، به ضم ساد و سکون لام. او تحتیت قرار بالوئه، او یعنی چی؟ یعنی زمین سفت نباشه. زمین سفت باشه دیگه فرق نمی کنه، نوشتیم دیگه. اگه زمین سخت بود چه میخواد چاه عمیق باشه، چه بالوئه عمیق باشه، چه مساوی در اون باشن، تو همه موارد چقدر؟ 5 تا. او یا نه زمین سخت نیست، یعنی زمین چیه؟ نرمه. اما او تحتیت قرار بالوئه، کدوم عمیق تره؟ کدوم تعریف عمیق تره؟ بالوئه قرارش تحتره، پایینتره، پایینتر بودنه. ته قرار یعنی انتهاش، انتهای بالوئه ان قرار بئر از ته چاه. و الا یکون، اگه این حالت ها نباشه که گفتیم حالت 1 و 2 و 3 و 5 میشه، اگه این حالت های چهارگانه نباشه، و الا یکون کذالک، اگه این چهار حالت نباشه، به امکانت الارض رخوتا، این چهار حالت نباشه یعنی چی؟ یعنی زمینه سست باشه. خب ول با اولت و مساویتا للبر قرارم، حالت 6 مساویه در آن باشن، او مرتفعتا امهو، حالت 4 که بالوئه مرتفعه، یعنی چاه عمیق‌تره، بالوئه مرتفعه، اما فتب و از رو اگر اینطوری بود
نه
مرتفعه. این خودش گفت دیگه، میگه قرارش، نمیگه زمینش، که میگه قرار بالوئه از قرار چاه یعنی اون انتهای چاهه، از انتهای بالو پایین‌تر یا بالاتر باشه، یعنی این عمیق‌تر باشه یا اون عمیق‌تر باشه، هر کدوم عمیق‌تر باشن، پس رو هم رفته جدول رو کشیدن که راحت‌تر باشید. این عبارت یه ذره دقیقه، اگه تو امتحان بیا شاید بگن آقا صورتشو بگید، شش حالت صورتشو بگید. و صور مسئله علاوه بر تغییر ستون، صور مسئله چند تا میشه؟ 6 تا. یه معیار سختی و نرمی زمینه، یه معیارم عمق به اصطلاح چاه‌ها هستش، کدوم عمیق‌تر باشن، میشه 6 حالت. بله، یستحب و تباعد فی اربعین منها به 5 مستحب فاصله باشه در 4 حالت به 5 ذرا. نوشتم اونجا دیگه، حالتش رو نوشتم 1 2 3 5 5 ذرا میشه. و یک صلبت و مطلقه دیگه داره تکرار میکنه، میگه اون 5 حالت وقتیه که زمین سخت باشه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ اگه شما بیدید شاه عمیق‌تر باشه، بالوه عمیق‌تر باشه یا مساویه در آن باشن. آقا همین عبارت میگید مطلقه رو بگید. بله؟ ور رخوه مع تحتیت البالوه، و اگر زمین چی باشه؟
سست باشه.
سست باشه با تحتیت بالوه. اینم یه مورد دیگه، سه حالت اونطوری بود، یه حالت هم اون حالت پنجم که میشه، اینم 5 ضرب بود. و به سبع این فی صورتن 7 ضرب باشه در 2 صورت، و هما مساوات هما، اگر بله بالو از نظر عام با چاه مساوی باشه، و ارتفاع البالو بالو ام بالاتر باشه، عمق چاه پایین تر باشه، فل ارض رخت و در زمین که چیه؟ سسته. بفرم
میشه همین فیل سالتر بکنیم که اگه زمین چاه سرد باشه و یا بالو عمیق‌تر باشه باید
5 ضرب
باشه،
وگرنه 7. خوشم همین رو گفتی. الان فرقش چی شد با عبارت؟ جدول
رو
خب نه، ایشون گفته 6 حالت داره، من اینو کشیدم برای اینکه عبارت های کتاب مشخص باشه، میخواستم 6 حالت درست مشخص باشه. همین رو گفته دیگه، کوتاه گفته دیگه. بهن بله. وقتی حکم یه نکته یاله اضافه میکنه، میگه ما الان گفتیم فوقیت چاه، فوقیت بالوه یا عمیق بودن چاه، عمیق بودن بالوه. ایشون میگه در حکم فوقیت حسیه، یعنی فوقیت حکمی، دو تا فوقیت داریم، یه فوقیت حسی که میدونی بابا این بالوه عمقش بالاتر از اینه، عمقش بالاتر نه بالاتر از این قرار گرفته یا عمیق‌تر از اون یکیه، این میشه فوقیت حسی. یه فوقیت هم داریم فوقیت حکمی. فوقیت حکمی چیه؟ ایشون میگه و فی حکم الفوقیت المحسوسه الفوقیت در جهت، فوقیت در جهت. فوقیت در جهت چیه؟ به ان یکون البئر فی جهت شمال، به این که بئر چاه در جهت چی باشه؟ جهت شمال، یعنی قطب شمال. هر کدوم که به قطب شمال نزدیک ترن اون مرتفع تر، در حکم مرتفع ما اگر کره زمین رو در نظر بگیریم، اونی که در طرف قطب شمال قرار میگیره چیه؟ بالاتر قرار میگیره. ما اینطوری نگاه میکنیم بالاتر نیست دیگه، ولی این در حکم بالاتریه، این هم فوقیت حکمی میشه، یعنی ما بالاتر حساب میکنیم. یعنی اگر یکیش در سم جفتشون از نظر به اصطلاح عمق یکی بودن، عمقاشون مساویه، ولی یکی تو جهت شماله یکی در جهت قطب جنوبه، اگه یکی سمت قطب شمال بود یکی سمت قطب جنوب بود، اونی که سمت قطب شماله فوق محسوب میشه، اونی که سمت قطب جنوبه تحت محسوب میشه. اینو بهش میگن فوقیت حکمی. لذا ایشون میگه که بله وقتی چی؟ یعنی در حکم فوقه، فوق که نیست، در ظاهر مساوی هستن اصلا. فوقیت حسی یعنی یه چاه بالاتر از یه چاه، عمقش پایین تره یا بالاتره، عمیق تره اون ته باد. نه چیو؟ خب اول اونو در نظر میگیریم دیگه، گفتیم اگه مساوی بودن، اگر مساوی بودن خب داریم روایت دیگه، بذاریم استدلاعشو بخونید. ایشون میگه در حکم فوقیت محسوسه، فوقیت به جهته، به ان یکون از بعرفی جهت شمال فیکفی الخمس و معر رخاوت الارض. میگه اگر بر در جهت شمال بود، یعنی سمت قطب شمال بود، کافیه پنجتا در صورتی که زمین سوس باشه. و این سول قراران اگر چه چی؟ قماش مساوی باشه. لما ورده دلیلتون چیه؟ لما ورده من ان مجار العیون مع مهد شمال. مجاری اون یعنی جریان چشمه ها، جریان چشمه ها از مهد شمال، از سمت شمال، یعنی از سمت قطب شماله. مجاری عیون فری، یعنی آقا این چه داره میگه پنج تا باشه بالا پایین باشه چه تأثیر داره؟ وقتی بالوئه بالاتر باشه، نگاه کنید، آره، وقتی بالاتر قرار بگیره عمقش راحت‌تر داخل چاه میشه، چون از بالا نجاسته میاد به سمت پایین دیگه، چون از بالا نجاسته میاد به سمت پایین. تو جریان چشمه هم همینطوریه، وقتی جریان چشمه از سمت شمال باشه به سمت جنوب مطابق این روایت، اون وقت اگر یه بالوئه مرتفع‌تر قرار بگیره از اون نجاست به این راحت‌تر، لذا گفتن هفت ذره باشه. اما اگر چاه تو سمت شمال باشه، اون وقت به این سادگی ها، این از چون جریان از اون ور به این سمت، این به اون راحت به این سادگی ها سرایت نمی‌کنه، لذا میگن پنج ذره باشه. دقت کردید؟ جریان چشم ها از سمت شمال به جنوب، نه از جنوب به شمال. لذا اگر یه چاهی سمت شمال بود، اون موقع پنج ذره میخواد. اما اگر بالوئه به سمت شمال بود، از شمال به سمت جنوب راحت تر نجاست سرایت میکنه، اونجا هفت ذره میخواد.
خیلی از رودخونه هایی توی شمال کشور خودمون هست، جنوب به شمال دیگه. اگر تو سرازی میشه همه که
بالا میشه. نه استحباب داره میگه ها، واجب نمیگه، اینم مسابقه روایه، اشکال نداره. شما شاید بگید که آقا این نه، همه چشم‌ها اینطوری نیستن، شما قطب شما رو دارید میگید. حالا میگم اگر واقعا یه همچین چشمه‌ای داشته باشیم، جریان آب‌های زیرزمینی رو داره میگه ها، چشمای روی زمین رو نمیگه ها. شاید مثلا روی زمین شما بگی به سمت دریاست، بله، هم فرمایش شما درست باشه، شیبی داشته باشه به سمتی که شیب زمین به یه سمت خاصی باشه، ولی حالا این حالا استدلالش شنیدیم دیگه. ولا ینجسل به عیل با اوله و این تقاربتا، نجس نمیشه چاه به واسطه بالوئه، و اگرچه با هم دیگه خیلی نزدیک باشن، الا مع العلم به الاتصال، مگه اینکه علم به اتصال این دوتا داشته باشیم. ای اتصال ما به ها من النجس به ما البر، یعنی متصل شدن ما آنچه که به ها در اون فاضلابه است، آنچه که در اون فاضلابه است، من النجس، من ما رو بیان میکنه، نجاستی، اتصال نجاستی که در فاضلابه یا بالو است به ماء البئر، اتصال پیدا کنه آب درون بالوئه به درون چاه. مگه کی همچه علمی داشته باشیم؟ چرا میگید نجس نمیشه؟ اگرچه نزدیک باشن لعصالت تهاره، به خاطر اینکه از تهارت این چاه قبلا طاهر بوده، شک میکنیم نجس شده یا نه، اصالت و استصحاب، اصالت و تهاره اینجا همون چیه؟ استصحاب تهارت هم میتونیم بکنیم. و عدم اتصال و اصل عدم اتصال، قبلا این دوستو با هم متصل نبودن، الان شک میکنیم که این آب از بالوئه به این آب چاه نفوذ کرده یا نفوذ نکرده، اصل عدم اتصال. این صلوات نه
الله الله طلبگی تا اجتهاد کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم الله